بسم الله الرحمن الرحیم. 33 جلسه درس رسائل، صفحه 26، سطر 20، استاد اعتمادی، 28/8/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعبد بزن آیا امکان دارد و یا امتناع؟ تالی فاسد دارد یا ندارد؟ شیخنا رحمه الله در این مورد بیان مفصلی آورده اند که هم مطالب گذشتمون را در بر دارد و هم اضافات. تفاوت این بیان مفصل با بیان قبلی این است که در بیان قبلی تعبد به خبر مطرح بود، چون جواب ابن قبر را می دادیم و ابن قبه فقط و فقط در باب خبر واحد مطالبی را گفته بود، ما هم در مقام جواب خبر واحد را عنوان می کردیم. التعبد بالخبر آیا امکان دارد یا امتناع دارد؟ ولی این بیان مفصل امروزیشان اختصاص به خبر واحد ندارد. مطلق تعبد به زن خبر واحد میخواد باشد، زنون دیگر میخواد باشد. میفرمایند تعبد به زن در مقام تصور دو جور متصور است. با وقوعش کاری نداریم، با تصورش کاری داریم. به عنوان طریقیت و به عنوان موضوعیت، سببیت. معنی طریقیت این است که شارع وقتی ما را به این زن متعبد می‌فرماید، مصلحتی را در نظر نگرفته است جز این که ما در اثر تعبد به زن واقعیات را به دست بیاریم، به واقعیات عمل بکنیم، مصالح و مفاسد واقعیات از مصالحش برخوردار و از مفاسدش برحذر بشویم. تعبد به زن از باب طریقیت، این معنی طریقیت هست. و اخرى تعبد به زن به عنوان سببیت، یعنی شارع مصلحتی را در نظر گرفته است و امر فرموده به عمل به زن. اینطور نیست که فقط طریق الی الواقع بودن را در نظر داشته، نه، مصلحتی بیش از این منظور شده در این امر، در این تعبد. اینا میگن سببیت. حالا میاد انشاءالله تعالی که کدوم مصلحت را، یعنی چه مصلحتی را در نظر گرفته میگن. اما تعبد به زن به عنوان طریقیت در بعض صور واجبه در بعض صور جایزه، موارد فرق می کند، صور فرق، فروض فرق می کند، در بعض فرضها واجبون، در بعض فرضها مستحیلون، در بعض فرضها جایزون. ما در نوشته متعرض شدیم که چند فرض اینجا وجود دارد، ولی شیخونا نمیدونم 12-13 فرض به نظرم وجود دارد. شیخونا فقط 3 فرض را عنوان فرموده اند، روی این 3 فرض قضاوت کرده اند. فرمودن تارتم فرض میکنیم که در نظر حق تعالی، در نظر شارع، زن دائم المطابقه است و علم دائم المطابقه نیست. علامه الغیوب می داند که اگر این عبد در احکام به زنونش عمل بکند، زنونش همیشه مطابق با واقع است، اما اگر بخواهد به علوم عمل بکند غالبا مطابق با واقع هست، ولی گاهی هم جهل مرکبه، مخالف با واقعه. فرض دیگه درسته ما نمیدونیم، ولی علامه الغیوب اطلاع از این اوضاع دارد. طارتا اینجوری فرض میکنیم، خب اگر در نظر حق تعالی زنون از علوم آبرومند تر باشد، وظیفه حق تعالی چیه؟ بله، یجب علی الله تعالی ان یتعبدنا بالزن، واجب است که ما را به زن متعبد بفرماید، چون اگه این کار را نکنن بر ما خسارت وارد میشه. اگه زن را حجت قرار ندهد، خب به علم عمل میکنیم و فرض این است که بعضی از علوم مخالف با واقع است. طارتن فرض میکنیم زنون دائم المطابقه نیستند، ولی در نظر حق تعالی اغلب و مطابقتن للواقع عن العلوم. خداوند عالم با علمش میدوند زنون 90% مطابق با واقع است، 10% مخالف با واقع، اما علوم 80% مطابق با واقعه، 20% مخالف با واقعه. هیچ کدوم دائم المطابقه نیستن، نه علوم نه زنون، ولی در این حال بازم زنون آبرومنده تر از علوم، اغلب و مطابقتن للواقع عن العلوم. خب اگر که ما اطلاع نداریم، ولی فرض بکنیم که حق تعالی اطلاع دارد از جریان و جریان اینچنینه، اغلب و مطابقه، بازم اینجا یجب علی الله تعالی ان یتعبدنا بالزن، واجب است ما را به زن متعبد بفرماید، و الا اگه ما را به علوم من واگذار بکند خسارت بیشتری خواهیم دید. خب پس بازم پس در این دو فرض واجب شد تعبد به زن، مستحیل که نیست، سهله که واجبه. فرض سوم که شیخونا متعرض شده اند این است که اما اگر علوم در نظر حق تعالی دائم المطابقه باشد و زنون غالب المطابقه باشد، که علوم آبرومنده تر از زنون، کما هو حق، چنون که حقش هم همینه که علم همیشه مطابق با واقع در بیاد، زن خب زنه یه وقت حقش هم همینه، در نظر حق تعالی که علام الغیوب است فرض میکنیم که جریان از این قراره، میبیند که علوم همیشه مطابق ولی زنون گاهی مخالف، غالب المطابق. در این صورت آیا تعبد بازم جایزه یا به قول ابن قبه مستحیله؟ شما چی میفرمایید در این فرض؟ مستحیله یا ممکنه در این فرض که علوم آبرومنده تر از زنون باشد؟ بله؟ بله. اگر در درسه های قبلی میخوندید، اگر فرض بکنیم که باب علم منشده، اگر فرض بکنیم که باب علم منشده، اگر علم داشت دائم المطابقه بود، ولی علم ندارد که باب علم بسته است، کدوم علم؟ اگر اینطوری بشه بازم التعبد به زن واجب بود. چرا؟ درست است علوم همش مطابق، زنون غالب المطابقه، ولی باب علوم به روی این بنده خدا بسته است، نمیتوند علم به دست بیارد اصلا. بله اگر راه علم باز بود علومش دائم المطابقه میشد، ولی نیست آخر که علومی نیست، باب علم بسته است. که در درس قبلی میخوندیم که در فرض انسداد باب علم التعبد به زن واجب، تعبد به زن واجبه، با اینکه زن همیشه مطابق با واقع نیست، غالب المطابق باشد، با اینکه خسارت آور است باشد، هر چه باشد بازم تعبد به زن واجب. چرا که خب شخصی که باب علم به روی او بسته است، اگر شارع تعبد به زن را اجازه ندهد، پس در احکامش چیکار بکند؟ مثل بهائم مجانین بشود یا چجوری آخر که شقوق و احتمالات شکم نکن؟ الا ایه حال آقا طول ندیم مطلب را. در این فرض سوم التعبد به زن من باب طریقیت فی فرض الانسداد باز هم واجب، اما فی فرض الانفتاح به قول ابن قبه التعبد بالزن قبیح مستحیل، تالی فاسد دارد، بی جهت و بی جهت حلال حرام و حرام حلال می گردد. خب پس تعبد بالزن به عنوان طریقیت صوری در او متصور است زیاد، ولی شیخنا سه صورتش را ذکر کرده. در این سه صورت هم در دو صورتش به قول مطلق گفته یجب التعبد للزن، یکی در صورت دائم المطابقه بودن، یکی در صورت اغلب مطابقت هم بودن. مطلقا فرموده یجب التعبد للزن، در یک فرضش تفصیل داده بین فرض انفتاح و فرض انسداد، اونجا که زن غالب المطابقه و علوم علا تقدیر امکانش دائم المطابقه، اینجا تفصیل داده گفته اگر علوم امکان دارد تعبد به زن مستحیله، علوم امکان ندارد بازم تعبد به زن واجبه. خب همون مطالبی است که قبلا خوندی و مجددا هم به طور مبسوط توضیح داده شد، این مال طریقیت. اما التعبد بالزن به عنوان سببیت، اشاره ما را به زن متعبد می فرماد به لحاظ مصلحتی، مصلحت فوق العاده ای در کار هست، به خاطر اون مصلحت فوق العاده میخواد ما را به زن متعبد بفرماید. سببیت معناش اینه. این چطور؟ میفرماید خب تعبد به زن به عنوان سببیت اگر باشد، اون تالی فاسدی که ابن قبه میگفت، اون تالی فاسد وجود نخواهد داشت، به جهت اینکه تالی فاسد این بود که حلال حرام می شود و حرام حلال می گردد و بنده خدا خسارت می بیند در اثر تعبد به زن. وقتی ما قائل به سببیت شدیم دیگه چه خسارتی؟ هر خسارتی هم اگر از اون ور ببیند از این ور با یه مصلحتی جبران و تدارک خواهد شد. اون استحالهی که ابن قبن می گوید بنابر فرض سببیت دیگه اون استحاله راهی ندارد بنابر سببیت. ولیکن سببیت چه جور متصور است؟ دو قسمش اگر که ممکن باشد الا انه باطل که دیروز هم اشاره شد به این مطلب، ولی تصویب است و باطله، ولو امکان دارد و جواب ابن قبر را هم میشه داد، ولیکن خب تصویب به نظر امامیه باطله، لم یقع، واقع نشده. خب اما یک قسم سببیت باطل که نیست جواب ابن قبر را هم باز خواهد داد. حالا شروع بکنیم این سه قسم سببیت را و توضیح بدیم، تعیین بکنیم کدام باطلون تصویبون لم یقع و کدام صحیحون لیس بباطل و یمکن وقوعه. اول اینکه بگوییم وقتی ظن قائم شد بر یک حکمی فلان عمل واجبون فلان عمل حرامون، وقتی ظن قائم شد، ظن در این عمل اثر می گذارد ظن در عمل اثر می گذارد. ظن قائم شد که نماز جمعه واجبه ولو در واقع حرام بوده مفسده هم داشته، وقتی ظن قائم شد به وجودش اثر می گذارد، نماز جمعه مصلحت پیدا می کند. همینطوری که دروغ به خاطر نجات مؤمن مصلحت پیدا می کند، اون دروغی که قبیح بود حرام بود وقتی برای نجات مؤمن انجام گرفت مصلحت پیدا می کند، می شود واجب. عمل هم به خاطر ظن مصلحت پیدا می کند، وقتی ظن پیدا کردی نماز ظهر و نماز جمعه واجبه مثلا ولو در واقع حرام بوده مفسده داشته، وضعش عوض می شود، میشه دارای مصلحت. و مطلب دیگه میخوام اضافه بکنیم روی این حرف، ظن اثر میگذارد حکم جاهل تابع لهذه الاماره و حکم جاهل هم تابع این اماره است. اماره وقتی قائم شد که نماز جمعه واجبه، در حق جاهل همان نماز جمعه میشود واجب. یعنی که این حرف دوم چه بود؟ حکم الجاهل تابع للاماره. یعنی چه؟ یعنی جاهل حکم واقعی نداشت، قبل قیام الاماره حکم واقعی نداشت، احکام واقعی هرچه بود در حق عالمین جعل شده بود. فرض بفرمایید در واقع نوشته است الجمعت محرمه و الظهر واجبه، جمعه حرام ظهر واجب، اینها را برای عالمین نوشته است نه برای جاهلین. حکم جاهلین همین است که اماره میگوید در روز جمعه ظهر واجب نیست، جمعه واجب است، حکم تو همین است. این یک فرض. سببیت اینجوری که بگویم وقتی امار قائم شد به وجوب نماز جمعه اثر میگذارد در این عمل، عمل مصلحت پیدا میکند، مصلحت ملزمه. و حکم جاهل هم تابع همین اماره است، با قطع نظر از این اماره جاهل حکمی نداشت، حکمش همینه. این یک فرض برای سببیه. شارع ما را متعبد بفرماید بزن روی این حسابی که الان گفتیم، روی این حساب سببیت به این معنا. می فرماید خب سببیت به این معنا اگر که جوابگوی ابن قبست، ابن قبر میگفت تعبد به زن زایعه دارد، وقتی ما قائل به سببیت شدیم دیگه زایعه وجود نخواهد داشت، هر چه خسارت هم از نظر واقع ببیند اماره جبران خواهد کرد. با این سببیت اگر چه جواب ابن قبر را میشه داد، الا انه تصویب باطلون بل اجماع، ولی این تصویب است باطل است بل اجماع. تصویب اشعری، غلیظترین تصویب ها همین است که بگوییم قبل قیام الاماره جاهل حکمی نداشت، حکم الجاهل تابع للاماره، حکم جاهل تابع اماره است. حالا تابع اماره بودن هم دو جوره، تابع خارجی یا تابع طبیعی. تابع خارجی یا تابع طبیعی. ایده از مصوبه قائلن به تبعیت خارجی، یعنی مادامی که اماره قائم نشده جاهل حکمی ندارد، به دنبال قیام اماره حکمش جعل می شود. این شد تبعیت خارجی یا طبیعی. تبعیت خارجی یعنی خارجن و از حیث زمان اول باید اماره بیاد، بعد از آنی که اماره آمد شارع حکم را برای آقای جاهل جعل بکند. حکم الجاهل تابع للاماره خارجن، یا اینکه تابع طبعا نه خارجن. طبعا مثل چی؟ طبعا مثل این که خوب خداوند عالم می داند این مردم هر کدوم یک جور زنی پیدا می کند. یکی زن پیدا می کند نماز جمعه واجبه، یکی زن پیدا می کند نماز جمعه مستحبه، یکی زن پیدا می کند نماز جمعه حرامه. هر کس یک جوری زن پیدا می کند. خب خدای علام الغیوب می داند که بندگانش چند جور زن در این مسئله پیدا خواهند کرد. به عدد آمار زنون احکام جعل کرده، نماز جمعه را هم واجب قرار داده، هم مستحب قرار داده، هم حرام قرار داده. واجب برای کسانی که یعد الاماره اندهم علی وجوبه، حرام برای کسانی که یعد الاماره اندهم برای حرمت، مستحب برای کسانی که یعد الاماره اندهم بر استحباب. به عدد زنونی که در علم خدا امکان دارد در این مسئله حاصل بشه، به عدد اون زنون از اول پیشبینی کرده، احکام جعل کرده که هر کدوم به هدف خودش اصابت خواهد کرد. بازم حکم تابعی اماره، هر کسی امارش هر چه گفت حکمش همینه، منتها نکه به دنبال اماره جعل بشه، از اول پیشبینی شده اینا میگن تابع للاماره، طبعا تابع طبیعی، طبعا تابع اماره شده، ولو خارجا تابع نیست. اماره ممکنه هزار سال بعد قائم بشه، ولی حکم از حالا جعل شده، اما به میزان اماره جعل شده، به تبع اماره جعل شده، مطابق اماره جعل شده. بازن اما حکم تابع اماره شده ولو طبعا. خلاصه الکلام، حاصل کلام این شد. بگو این وقتی اماره بر یه عملی قائم شد، اثر می گذارد در اون عمل. اگر به وجوب عمل قائم شد، مصلحت ایجاد می کند. به حرمت عمل قائم شد، مفسده ایجاد می کند. و حکم الجاهل تابع لهذه الاماره، حکمش هم تابعی اماره است. اماره هرچه گفت حکم تمین است، غیر از این حکمی نداری. حالا تابعون یا خارجن تابعون یا طبعن تابعون، فاز الفرض من السببیت. اگر ما این دو سببیت قائل شدیم، این میشه تصویب اشعری باطلون بالاجماع. ولو جواب ابن قبر میده الا اینکه باطله، چنین چیزی بی اجماع واقع نشده. این عقیده اشاعره است، نه عقیده امامیه. دومی را هم عنوان بکنیم، شروع به تطبیق انشاءالله تعالی. السببیت بالمعنى الثانی، این است که بگوییم وقتی اماره قائم شد بر یک عملی، در اون عمل اثر می گذارد. وقتی اماره گفت نماز جمعه واجبان، ایجاد مصلحت می کند در نماز جمعه، مثل فرض قبلی. فرض بعدی با فرض قبلی از این جهت فرقی ندارد. اماره در عمل اثر می گذارد، تولید مصلحت یا تولید مفسده. و حکم الجاهل ذاتن تابع اماره نبود، بلعرض تابع اماره شد. یعنی چه؟ ذاتن تابع اماره نبود، ولی بلعرض تابع اماره شد. ذاتن تابع اماره نبود، یعنی مصلحت مفسده ذاتیه تقاضا می کند وجوب عمل را برای همگان، نه فقط برای عالمین، برای همگان. مثلا نماز جمعه مفسده واقعیه داشته و در اثر این مفسده واقعیه حقش این بود که نماز جمعه برای همگان بشود حرام. یا بگوید برای همگان شد حرام، چون مفسده ایجاد حرمت می کند برای همگان، فرزینتا. ولیکن ایجاد حرمت می کند برای همگان به یه شرط. شرطش این است که اماره برخلافش قائم نشود. خب شارع آمد نماز جمعه را حرام فرمود، مشروط به این که اماره برخلافش قائم نشود. یه ایده از مردم علم پیدا کردن به حرمت جمعه، حکم واقعی را دانستند و باید به حکم واقعیشون عمل بکنن. ایده دیگر از مردم ظن پیدا کردن به حرمت جمعه، به حرمت جمعه. خیلی خوب، ظنشون مطابق با واقع شد یا مخالف؟ مطابق با واقع شد. خیلی خوب، بازم همون حکم واقعی را عمل می کنن. عالمین با جاهلین مساوی هستند، به حکم واقعی عمل می کنن. ایده دیگری ظن پیدا کردن به وجوب جمعه که نماز جمعه واجبه. ها صحبت اینجا بودا. در گروه سوم زن پیدا کردم به وجوب جمعه. بگم ها این آقا که زن پیدا کرد به وجوب جمعه، این زن در این عمل اثر گذاشت و مصلحت ملزمه در نماز جمعه پیدا شد و شارع نماز جمعه را برای این آقا واجب قرار داد و حکم واقعی در حق این آقا مزمحل شد که دیروز میخونده دا از محل. وقتی اماده قائم شد بر وجود، باعث شد که مقصده واقعی مزمحل شد در حق این آدم. مقصده مزمحل شد، لابد حرمت نیز مزمحل می شود. اماره مؤدای اماره. خب این هم یه جور سببیت، اسمش را میگم تصویب معتزلی. اون تصویب اشعری بود، این تصویب معتزلی. خب این بیان دوم با بیان اول از چند جهت فرق کرد؟ از دو جهت فرق کرد. در سببیت بالمعنی الاول، اون حکم واقعی فقط و فقط در حق عالمین جعل شده بود. مصلحت و مفسده واقعیه نسبت به عالمین اقتضاء وجود و اقتضاء حرمت داشت، اصلا نسبت به جاهلین اقتضاء نداشت، لا اقتضاء بود. لذا برای جاهلین اصلا و اصلا و اصلا حکمی جعل نشد، بلکه حکم الجاهل تابع لل اماره، تابع شد بر اماره. اماره هرچه گفت حکم تو همین است، حالا یا تبع خارجی یا تبع طبعی. اما در این طرز دوم نه، مصلحت و مفسده واقعیه تقاضا می کند وجوب و حرمت را در حق همگان، چه عالمین و چه جاهلین. منتها مشروط است، یه شرطی دارد و اون شرط چیه؟ به شرط عدم قیام زن علی خلافه، به شرط اینکه زن بر خلافش قائم نشود. به طوری که اگر زنی برخلاف قائم شد، اون حکم واقعی در حق این آقا یزمحل مزمحل می شود و حکمش ینحصر فی معدل اماره. این یه فرق در فرض اول نسبت به جاهل اقتضایی نبود، اما در فرض دوم نسبت به جاهل هم اقتضا هست. احکام واقعیت به حسب اقتضا شامل همگان است. فرض دوم این است که بنا به فرض اول حکم الجاهل تابع للاماره، مطابقا کان او مخالفا، حکم آقای جاهل تابع اماره، چه اماره مطابق با واقع باشد و چه مخالف. حتی در جایی که اماره با واقع مطابق باشد، بازم جاهل حکم واقعی نداشت، حکمش در اثر قیام اماره جعل شد. نماز جمعه حرام بوده برای عالمین، برای جاهلین نه. حالا جاهل اماره نزد او قائم شد به حرمت نماز جمعه که مطابقه با واقع. حالا برای جاهل حرمت جعل شد، پس نماز جمعه هم برای عالم حرام شد هم برای این آقا حرام شد. منتها برای عالم واقعا حرام بود، برای این آقا در اثر قیام اماره حرام شد، نه اینکه از اول. اما در فرض دوم نه، اونجا که اماره مطابق با واقع باشد، اینجا جاهل با عالم از اول در حکم واقعی شریک بودن. فقط در صورتی که اماره با واقع مخالف باشد، یتبع حکم الجاهل للاماره، حکم جاهل تابع اماره. این دوتا فرق بین سببیت قبلی و سببیت بعدی، تصویب معتزلی و دومی تصویب اشعری، این که اولیه. شیخنا می فرماید سببیت به این معنا هم اگرچه جواب ابن قبرا میده، ولی متاسفانه این هم تصمیبه، ما سببیت به این معنا را هم نمیتوانیم بپذیریم. پس سلامتی بشه انشاءالله تعالی، چشم امید ما نمیدوزیم به سببیت به معنا ثالث که فردا انشاءالله تعالی میاد. حیثو ان جر الکلام الى التعبد بالامارات الغیر العلمیه حالاکه الکلام یجر الکلام، بحثمون رسید سر تعبد به امارات غیر علمیه. حالا تازه میرسیم سر تعبد به امارات غیر علمیه، مگه چند روزه بحثمون سر چی بود؟ و حیث ان جر الکلام، بله در این چند روزه مشغول بودیم جواب ابن قبرا میدادیم در رابطه به استحالت تعبد به خبر الواحد. تعبد به خبر واحد محاله، سرمان گرم این مطلب بود. حالا یه خود فراغت پیدا کردیم، راجع به مطلق امارات میخواهیم انشاءالله بحث بکنیم. و حیث ان جر الکلام الى التعبد بالامارات الغیر العلمیه، کلام به اینجا منجر شد که شارع میتواند ما را متعبد بکند به امارات ذمیه یا نه. فنقول فی توضیح هذا المرام و این کان خارجا عن محل الکلام، اگرچه این بحث ها که در این چند روز داشتیم و چند روز دیگه خواهیم داشت انشاءالله خارجون ام محل کلام، اینها مباحث مربوط به علم اصول نیست، اینها مباحث مربوط به علم کلامه و ابن قبه هم در علم کلام مطلب را این وار فرموده اند که آیا تعبد به زن استحاله دارد یا استحاله. وظیفه علم اصول این نیست که در امکان و استحاله بحث بکند، وظیفه علم اصول در وقوع و لاوقوع باید بحث بکند، چه چیزی بر مستحید حجت هست و چه چیزهای حجت نیست، در وقوع و لاوقوع باید بحث بکند نه در امکان و امتناع. و حیثو ان جر الکلام الى التعبد بالامارات الغیر العلمیه فنقول فی توضیح هذا المرام و ان کان خارجا عن محل الکلام ان ذلک یتصور علی وجهین، تعبد به اماره ابتداعا دو جور متصور، الاول ان یکون ذلک من باب مجرد الکشف عن الواقع، اولی این است که تعبد به اماره از باب مجرد کشف عن الواقع حاصل بشود. شارع به عنوان طریقیت ما را به زن متعبد بفرماید. طریقیت یعنی چی؟ برای ما یک قدر مجمله. معنی طریقیت اینه فلا یلاحظ فی التعبد بها الا لایصال الى الواقع، شارع ملاحظه نکند در تعبد به اماره جز رسیدن به واقعیات. بازم توضیح بدم، فلا مصلحت فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحت الواقع، هیچ مصلحتی در این تعبد منظور نشده وراء مصلحت الواقع جز اینکه بریم به مصلحت‌های واقعیت برسیم، مصلحت فوق العاده‌ای در کار نیست. چنانچه در عرف مردم زیاد اتفاق می‌افتد که به زن متعبد می‌شوند فقط من باب طریقیت. از یک مثالی از عرفیات ضرر ندارد، کما لو امر المولا عبده، مولا عبد خودش را به سفر که میفرستد امر میکند این در تحیره فی طریق بغداد، اگر بین راه متحیر موندی که راه بغداد از کدوم طرفه، به سؤال الاعراب، امر المولا عبده به سؤال الاعراب، وقتی متحیر موندی از یک رهگذری بپرس. خب به سؤال الاعراب عن الطریق، که راه بغداد از کدوم طرفه. خب مولا که عبدش را به چنین چیزی امر می کند به چه ملاحظه؟ نظرش به چیه؟ غیر ملاحظن فی ذلک، این عبد در این این مولا در این امر ملاحظه نکرده الا کون قول الاعراب موصلا الى الواقع. بپرس تا برسی به بغداد، منظور همین است و بس. بودن قول اعراب موصل به واقع، حالا یا دائما موصل یا غالبا موصل، فقط به عنوان طریقیت گفته است که از اعرابی بپرس راه بغداد. بگذارم آقا، والامرو بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد. مولا که امر می فرماید عمل بکند عبد به زن در این قسم، یعنی در قسم طریقیت، لیس الا للارشاد. این امر را امر مولوی نمی گویند، امر ارشادی می گویند، مثل امر به دفن میت. آقا جان، مولا امر فرموده به دفن میت، این مولوی نیست، ارشادیه. یعنی میت را دفن بکنید تا رائحه او منتشر نشود، دیگران را مریض نکند. امر ارشاد، طبیبی که به مریض میگوید فلان دوا را بخور، این مولوی نیست، ارشادیه. دارد راهنمایی میکند که خیلی تو، صلاح تو در این است که این دوا را بخور، این مرضت برطرف بشود. نخوردی خودت ضرر خواهی دید، نه که دکتر و طبیب. والامر بالعمل، البته منظورم توسلی بود دیگر، یعنی توسلیه در والامر بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد. چرا در امر ارشادی هم وجوب هست، اسمش میگم وجوب ارشادی. والامر بالعمل فی هذا القسم، امر به عمل در این قسم یعنی طریقیت، لیس الا للارشاد. شارع میخواد بندگان خودش را راهنمایی بکند به سوی خیر و صلاح. آبا خیر و صلاحتون این است که به زن عمل بکنید، شما را به واقع برساند. امر مولوی اون امر را میگوید که خود مأمور به بما هو هو به مصلحت داشته باشد، مثل امر به نماز، نماز مصلحت دارد. خب، ولی امر بالعمل فی هذا القسم لیس الا للارشاد، امر ارشادی است. الثانی، قسم دوم، ان یکون ذالک لمدخلیت سلوک الاماره فی مصلحت العمل. این است که تعبد به خاطر این است که مدخلیت دارد عمل به اماره در مصلحت عمل. اماره در عمل اثر می گذارد، تولید مصلحت می کند. به خاطر این مصلحت تولید شده ما را امر می فرماید به زن عمل بکنیم. اثانی، ان یکون ذالک تعبد، مولا ما را متعبد بفرماید به زن، لمدخلیت سلوک اماره، به خاطر دخالت عمل به اماره فی مصلحت عمل، در مصلحت فوق العاده، در مصلحت عمل. و این خالف الواقع، ولو اماره مخالف با واقع هم باشد تولید مصلحت می کند. فالغرض، غرض از این که ما را به اماره متعبد می کند ادراک مصلحت سلوک هذا الطریق، که ما به زن عمل بکنیم این مصلحت فوق العاده عائد مون بشود. ادراک مصلحت سلوک هذا الطریق التي مصلحتی که هی مساویه لمصلحت الواقع او ارجح منها، برابری می کند با واقعیات یا ترجیح دارد بر واقعیات. اما القسم الاول، اما تعبد به اماره علاوه چه طریقیت، فالوجه فیه لا یخلو من امور، چند جور متصور است. از تعبد به زن من باب طریقیت چند جور متصور زیاد. شیخنا فقط سه وجه ذکر کردم. احدها کون شارع العالم بالغیب، حق تعالی که علام الغیوب است، عالما به دوام موافقت هذه الامارات للواقع، علمی دارد که امارات همیشه مطابق با واقع است. اما علوم چطور؟ امارات دائما مطابق با واقع است، اما علوم نه. علوم است که یه وقت ممکنه جهل مرکب باشد. شارع می داند که زنون آبرومنده تر از علومه و این لم یعلم بذلک المکلف. اگر تو ما نمیدونیم، ولی خدا می داند که جریان از این قراره. این یه فرض. اسامی فرض دوم، کونها فی نظر شارع غالب المطابقه. امارات در نظر شارع غالب المطابقه است، اما علوم چطور؟ علوم دائم المطابقه است، که علوم از زنون آبرومنده تر. این هم یه فرض. از سالیس فرض سوم، کونها فی نظره اغلب و مطابقتن من العلوم. امارات در نظر شارع اغلب و مطابقتن است از علوم. علوم 80% مطابقه، اما زنون 90% مطابقه در نظر علامه غیوب. لکون اکثر ها فی نظر شارع جهلا مرکبا، به خاطر اینکه بیشتر علوم در نظر شارع جهل مرکب است. این سه فرض را، الوجه الاول و الثالث یوجبان الامر بسلوک الاماره. فرض اول و سوم ایجاب می کند که خداوند عالم ما را به اماره متعبد بفرماید، چون هم در فرض اول هم در فرض سوم امارات آبرومنده تر از علومه. وقتی آبرومنده تر شد، وظیفه حق تعالی است که ما را به امارات متعبد بفرماید. پس در این دو فرض تعبد به اماره محال که نیست، سهله بلکه واجبه. ولی اما اصلا کل المکلف من الاسباب المفیده للقب، اهم نظامی که باب علم منصد باشد و یا منفتح باشد فرض نمی کند. وقتی در عالم زنون آبرومنده تر از علوم شد، باید به زنون متعبد شد. فرق نمی کند ولو ما اعتمد کن المکلف من الاسباب المفیدت للقاطع. و ثانی، اما فرض دوم که علوم آبرومنده تره، لا یسکو. در فرض دوم حرف ابن قبه درسته، تعبد به زن قبیه، حلال و حرام و حرام و حلال می کند. الا ما تعذر باب العلم، مگر باب علم را منصد فرض بکنید. بله اگر باب علم منصد شد، بازم واجب است به اماره متعبد بشیم، اما اگر منفتح شد نه. خب لان برای چی گفتم در فرض ثانی تعبد به زن به قول ابن قبه قبیح است؟ برای اینکه لان تفویت الواقع علی المکلف، خداوند عالم بی جهت واقعیات را بر مکلف تفویض بکند. ولو بعض جاها من دون تدارکهی بشیئن، بدون اینکه مصلحت فوق العاده ای در کار باشد، قبیحان، قبیح است خدا همچه کاری بکند، چنانچه ابن قبه بیان فرمودند. طریقیت تمام شد، به حسابش کاملا بررسی شد. و اما قسم ثانی، اما تعبد به اماره به عنوان سببیت، یعنی با در نظر گرفتن مصلحت فوق العاده. فهو علا وجود سببیت سه جور متصوره. احدها ان یکون الحکم مطلقا تابعا لتلک الاماره. حکم الجاهل مطلقا، چه ذاتن و چه عرضن، چه ذاتن و چه عرضن، تابع اند تلکن اماره، تابع اماره. بگو این احکام واقعیه از روز اول اختصاص به عالمین دارد، جاهل حکم واقعی ندارد. حکم واقعی او تابع این اماره است. یعنی چی؟ بحیث لا یکون فی حق الجاهل نیست در حق آدم جاهل مع قطع نظر ان وجود هذه الاماره و عدمها با قطع نظر از بود این اماره و نبود این اماره نیست در حق جاهل حکمون جاهل اصلا حکمی ندارد. فیکون الاحکام الواقعیه مختصتا فی الواقع بالعالمینه بها، پس احکامی که از روز اول جعل شده است به نام احکام واقعیه مختصتا فی الواقع بالعالمین بها، فی علم الله تعالی اختصاص دارد به آقایان عالمین، ربطی به جاهلین ندارد. دوباره بگویم والجاهل مع قطع النظر عن قیام الامار انده، آقای جاهل مادامی که اماره قائم نشده است نزد او، حالا اماره قائم میشه بر چی؟ فرض این است که جاهل حکمی اصلا ندارد، وقتی حکمی ندارد اماره قائم میشود بر چی؟ علا حکم عالمین. اماره در باره آدم جاهل نشونگر احکام عالمین است، چون احکام برای عالمین جعل شده و هر اماره ای که قائم شد پرچمی است نشونگر حکم عالمین. خب دقت بکنید آقا این دو سطر را، والجاهل مادامی که اماره نزد او قائم نشده، اماره قائم میشه بر چی؟ علی حکم العالمین، برای نشون دادن احکام واقعیه ای که برای عالمین جعل شده. آدم جاهل لا حکم له، اصلا حکمی نداره. حکمش انشالله انشالله ماشالله چه جعل میشه؟ به دنبال قیام اماره، به تبع اماره. او محکومون، یا این که از اول محکوم هست، از اول حکمی دارد، اما چه جور حکمی؟ بما یعلم الله ان الاماره تؤدی الیه، محکوم است به اون حکمی که خدا با علم خدایی میدانست که اماره درباره فلان جاهل چه قضاوتی خواهد کرد، مطابق اماره براش پیشبینی کرده است. در اون فرض قبلی اماره تابع اماره شد خارجن، در فرض دوم اماره تابع حکم تابع اماره شد طبعا بما یعلم الله ان الاماره تؤدی الی. اما ایها آقا بیشتر طول ندن مطلب دار، فرض این است که حکم الجاهل منحصرون فی معدل اماره و هذا تصویب باطل، این تصویب اشعریست، باطل باطل است عند اهل ثواب، نزد مصوبه، نزد اهل ثواب. اهل ثواب کیا هستند؟ من التخطئه، اهل ثواب اونهایی هستند که قائل به خطان، مخطئه. آقا از کجا باطل شد این تصویب باطله؟ علت بطلانش وقد تواتر وجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الاخبار والآثار، اخبار متواتره داریم، روایات متواتره داریم که ان لله تعالی فی کل واقعه حکما یشترک فیه العالم والجاهل. الثانی سببیت بالمعنى الثانی ان یکون الحکم الفعلی تابعا لهذه الاماره، اونجا گفته بودن ان یکون الحکم مطلقا تابعا لتلک الاماره، اینجا میگیم الحکم الفعلی تابعا لتلک الاماره. یعنی چی الحکم الفعلی تابعا؟ بمعنى ان لله فی کل واقعه حکما، خداوند عالم در هر موضوعی حکمی دارد، یشترک فیه العالم والجاهل، همگان در او شریکن به یه شرط، به یه شرط. چی اون شرط؟ بله لولا قیام الامار علی خلافه، به شرط اینکه اماره برخلاف قائم نشود. بهشت یکون قیام الامارت المخالفه، اگه خدای ما کرده روزی اماره مخالفه نزد آقای جاهل قائم شد، یکون قیام الامارت المخالفه مانعا عن فعلیت ذلک الحکم، قیام این اماره مانع خواهد شد از این که حکم واقعی در حق آقای جاهل فعلیت پیدا بکنن. شعنن همه شریکن، اما در مقام فعلیت احکام واقعی مال دو گروهه، یکی عالمین و یکی کسانی که ظن موافق پیدا کردن، اما اونها که ظن مخالف دارن حکمشون تابع اماره است. خب مانع عن فعلیت ذلک الحکم لکون مصلحت سلوک هذه الاماره، به جهت اینکه مصلحت فوق العاده ای که در سلوک این اماره وجود دارد غالبه علی مصلحت الواقع، غلبه خواهد کرد بر مصلحت واقع. خلاصه فالحکم الواقعی فعلی در حق دو گروه، حکم واقعی فعلیت پیدا می کند در حق دو گروه. اون دو گروه کیا هستند؟ غیر ظن به خلاف، غیر ظن کیا؟ غیر ظن به خلاف، یکی عالمی، یکی هم از ظانین بالوفاق فی حق غیر ظانین به خلاف و شعن ظن فی حقه، اما در حق این آقای جاهل شعنیست. شعنی یعنی چه؟ به معنی وجود المقتضی لذلک الحکم، مقتضی وجود داشت که حکم واقعی دامنگیر این آقا بشود، اقتضا وجود داشت، لولا ظن علی خلافه، اگر ظن بر خلافش حاصل نشده بود. و هاذا ایذن کالاول، فرض دوم هم مانند فرض اول است، فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لظن بخلافه، حکم واقعی ثابت نشد در حق آقایی که از ظن بخلافه هست. همون دیروز میخوندید یزمهلو لعین صفت المزاحمه به صفت اخرا، وقتی که یک صفتی با یک صفت دیگری تظاهر کرد، در اثر تزاهم لا تصیر و منشأن للحکم، منشأ اثر نخواهد بود. نماز جمعه مفسده داشت، حرام بود، حالا اماره قائم شد بر وجوبش، نماز جمعه مصلحت پیدا کرد. این صفت با اون صفت مزاحمت می کند، یعنی مصلحتی که تازه پیدا شده با مفسده ای که از قدیم بوده با هم تزاهم میکنن، و در اثر تزاهم دیگه اون حرمت، اون مفسده مؤثر در حرمت نخواهد بود، که دیروز میخوندید مفسده مزمحل میشود و حرمت هم مزمحل. لأن صفت المزاحمه به صفت اخرى، صفت اول یعنی مفسده واقعیه مزاحم شد با صفت اخرى یعنی مصلحت تولید شده، لا تصیر منشأ للحکم، اون مفسده واقعیه دیگه منشأ حکم نخواهد بود. فلا یقال للکذب نافع، وقتی دروغ نافع شد به او نمیشه گفت انه قبیح حرام، این کذب قبیح حرام، نه آقا، قبحش رفت، حرمتش رفت. و الفرق بینه و بین الوجه الاول، فرق ما بین سببیت بالمعنى الثانی و سببیت بالمعنى الاول، بعد اشتراکهما، بعد از آنی که این دو وجه هر دو شریکن، فی عدم ثبوت الحکم الواقعی للظن بخلاف، حکم واقعی در حق آقای ظن بخلاف ثابت نیست. فرقش این ان العامل بالاماره المطابقه، کسی که به اماره مطابقه عمل بکند، حکمه حکم العالم، در فرض دوم حکمش همین حکم عالمه. اصلا در فرض دوم دو گروه در حکم واقعی شریکن، یکی عالم و یکی هم از ظن بالامارت المطابقه، حکمه حکم العالم. ولم یحدث فی حقه بسبب ظنه حکمون، حادث نشده در حق جاهل به سبب این ظن حکم دیگری. نعم ظنه مانع عن المانع، بله این ظن مانع شد از مانع. مانع چه بود؟ و هو ظن بالخلاف، و اون ظن به